بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در طایفه ثانیه بود از طوایفی که باقی مونده برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر و قبول طرف مقابل. این روایات مضمونش این بود که تعرض به مالا یتیق و ما لا طاقت له، یا تعرض به اون چه که لا یدرک یا یدرک، این منهی است یا کار عاقلانه ای نیست، لبیب و عاقل او را انجام نمیده. پس از این روایات استفاده می شود که شارع که امر فرموده به امر به معروف و نهی از منکر، مراد او این موارد نیست که با امر و با نهی طرف تأثیری درش نمی کند. بعد از آن که معنای امر عبارت است از واداشتن و معنای نهی عبارت است از منزجر کردن، خب اینجاها که اثر نداره، واداشتن نمیشه تحقق پیدا کنه یا منزجر کردن نمیشه تحقق پیدا بکنه. این تقریب استدلال بود. به این استدلال مناقشاتی هست. مناقشه اول این که اسناد این روایات گفتن محل اشکاله، که دیروز اینو مطرح کردیم و پاسخ دادیم که حداقل بعضی از این روایات سندش تمام هست، همون روایت کافی. حالا نمیگیم سند تمامه، به این شکل عرض نمی کنیم، یعنی صدورش تمام هست به خاطر شهادت کلینی رضوان الله. و اما مناقشه ثانیه، مناقشه ثانیه این هست که چرا شما می فرمایید که در موارد عدم پذیرش و عدم تأثیر امر امکان نداره؟ این تعرض به ما لا یتیق مگه امر یعنی چی؟ امر درسته در بعض کلمات آمدن معنا کردن به وادار کردن، اما این وادار کردن معنای واقعی امر نیست. این هدف و انگیزه و داعی معمولا این، اما ام این است که بگی افعل، بگی لا تفعل، بگی افعل امر، لا تفعل نهی. منتها این افعل و لا تفعل رو تارتن انسان به داعی واداشتن شخص به کاری، تارتن نه به داعی امتثال امر مولا. مولا حالا هدفش از این گفتن هرچه هست، مولا از این امر کردن من و نهی کردن من هدفش این است که اون واداشته بشه، یا هدفش اینه که اتمام حجت بر او بشه، یا هدفش اینه که تأکید بشه، هرچی میخواد باشه. من به قاد به داعی امتثال امر مولا که میگوید مر بالمعروف، میام میگم سله، میگم سوم، حالا میخواد او واداشته بشه، میخواد واداشته بشه. اگر بگیم تو حقیقت و ماهیت امر افتاده واداشتن، این استدلال ممکنه تمام باشه. اما اگه بگیم نه، تو حقیقت امر و نه این نیفتاده، معمولا انگیزه های فردی بر امر و نه واداشتنه، ولی تو معناش این نیفتاده، متقوم به این نیست. امر یعنی این که نسبت بعثیه رو متوجه مخاطب بکنی، اون مأمور بکن، و نه اینه که نسبت زجریه رو متوجه اون منهی بکن. اینه معنیش. حالا دائی معمولا چیه؟ این است که اونجا وادارش کنه، اونجا منزجر بشه. گاهی هم نه، امر و نهی به رجاء اینه، نه حتما میدونه واداش واداشته میشود، به رجاء این. و این مطلب علاوه بر این که به حسب ارتکاز و لغت یه امر واضحی است که این چنینه، این شهادت میده بر این که مطلب این چنین است، امر به اسات و نهی از اسات. خب شارع مقدس آیا صم و سلل خطابش به اساتی که میدونه اونا امتثال نخواهند کرد شامل اونا میشه یا نمیشه؟ اگر معناش واداشتن باشه و متقوم این باشه، خب در مواردی که شارع میدونه اینا اساتن، چجور امر رو متوجه اونا میکنه، چجور نهی رو متوجه اونا میکنه؟ پس بنابراین خود واداشتن این نیفتاده توی معنایه. بله داییه، دایی تارتن واداشتنه، گاهی رجاء واداشته شدنه، گاهی نه دایی هیچ کدوم از اینا نیست، اتمام حجت هست و همسال این. این رو مبانی مختلف. اگر ما بگیم انحلالیه که هر کسی فلزا امتثالهای مختلف داره هر کسی، خب بله این. اما اگه بگیم نه انحلالی نیست، بله وقت حالا از جایی که میدونه هیچ که امتثال نمیکنه، هیچ که امتثال نمیکنه، بله یک ازمنه ای که هیچ که امتثال نمیکنه. نه اونایی که مال امام معصوم نباشه، درست؟ مال سایر ناس باشه، هیچ که امتثال نمیکنه. مال خانومه هاست مثلا، اونم در ازمنه دیگه، شما بگید معصومه هم درش نباشه، مال غیر اون. پس بنابراین این شهادت میده که این مطلب ناتمامه، هم وجدانن و ارتکازن، هم به شهادت این که نمیشه انکار کرد که در اون موارد اساد تکلیف دارن، مأمورن اونها به این واجبات و منهیان از محرمات. اونا پس خطاب نسبت به اونا هم هست، و حال این که شارع میداند که اینا لا ینتهون و لا یعتمرون. پس بنابراین استدلال به این طائفه تمام نیست که فرموده از که لا یطیقون، نه اینجا نه طاقت هست. مگه طاقت چیه؟ خب میتونه بهش بگه انجام بده یا ترک بکن. پس بنابراین و ممکنه شارع که این رو واجب فرموده است که شما میگه بگو همه جا بگو، ممکنه به خاطر همین باشه که اتمام حجت بر اونها بشه، و همونطور که قبلا گفتیم ممکنه وجهش این باشه که شارع احتیاطاً میگه شما همه جا بگو، چون اگه بخواد بگه هر جا علم داری، هر جا اثر میکنه، ما ممکنه خطا کنیم. شارع میگه شما کار به این کارا نداشته باش، شما بگو، احتمال میدیم، مگه دلیلی بیاد تقیید بکنه؟ بنابراین اشکالی نداره که شارع روی این مصلحت بیاد حکم عام جعل بکنه، بگه چه تأثیر می بکند چه تأثیر نکند از دیدگاه شما، چه تأثیر داشته باشه چه تأثیر نداشته باشه من میگم. اگه دلیلی بر تقیید پیدا کردیم تقیید میکنیم، و الا لا بأس به این که شارع این مطلب رو بفرماید. بنابراین به این طائفه ما نمیتونیم استدلال کنیم برای اشتراط به تأثیر و قبول طرف مقابل. بله همونی که دیروز عرض میکنیم برای این بود که این شبهه رو نفهمم. میگفتیم طاقت عرفیه این روایات رو میگه. نه اعمه طاقت عرفیه رو هم این میگیره. معناش این نیست که بله اگه طاقت یعنی امکان اصلا نداره نمیشود، اون بنابراین که تکالیف مشروط به قدرت هست، خب بله نمیشه. اما این حرف اینه که نه عرفن طاقت عرفی نداره. و اما طایفه سوم، طایفه سومی که به او استدلال شده است از باب این که میگیم شده است، از باب این که مثلا فقها اینو در این باب ذکر کردن یا محدثین در ذیل همین باب این روایت هم نقل کردن، لابد نظرشون این بوده که اینها هم دلالت بر این مطلب میکنن. این روایتی است که حاجی نوری قدس سره در مستدرک در همین باب از کافی شریف نقل فرموده: ثقت الاسلام فی الکافی ان بعض اصحابنا ان موسی بن جعفر علیهم السلام انه قال یا هشام ان العاقل لا يحدث من یخاف تکذیبه یا من یخاف تکذیبه ولا یسأل من یخاف من اه یا یخاف من او ولا یعد ما لا یقدر علیه ولا یقدم علی ما یخاف فوته بالعجز عنه. خب روایت مبارکی است که درش توصیه های ارزشمندی شده از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. یا هشام ان العاقل لا یحدث من یخاف و تکذیبه، کسی که خوف این داره که بگه دروغ میگی تکذیبش میکنه اصلا حرفو براش نقل نمیکنه. چرا آدم بره حرف آدم عاقل به کسی که میدونه بعدن خواهد گفت و دروغ میگی حرفت درست نیست اصلا چرا بره حرفو براش نقل بکنه؟ آدم عاقل اینجا نباید حرفو نقل بکنه. یک مبلغ هم وقتی حرفی رو میبینه مردم یه حرف اونقدر چیز که مردم هضم نمی کنن تکذیب می کنن اصلا نباید بگه. خب این یک. ولا یسأل من یخاف و من اه، از کسی که ترس این داره چیزی ازش بخواد منع می کنه و نمیده، استنکاف می کنه. خب عاقل اصلا نباید بره از همچه آدمی چیزی بخواد. چرا؟ برای اینکه اینا همه مصادیق اون خاری و مذلت هست. ولا یعد و مالا یقدر و علی، چیزی که قدرت بر انجامش نداره هیچ وقت وعده به اون نمیده، نه به بچه هاش نه به دیگران، نه وقتی میخواد یه نمایندگی بگیره یه منصبی بگیره بی خود بیاد به مردم حضرتش میخوام برم وکیل نامزد میشه من چه کارهایی میکنم، بی خودش هم میدونه نمیتونه بکنه. لا یعد ما لا یقدر علی، عاقل لا یعد ما لا یقدر علی. ولا یقدم علی ما یخاف فوته بالعجز عنه، کاری که میترسه تو اسنا ناتوان بشه از انجامش، اینا مثلا اقدام به اون کار نمیکنه و مغرور نمیشه، احتمال میده بسطه کسی باید کار رو اقدام بکنه که میداند و امارات و عقلایی بشه که تو این کار رو به نهایت میتونی برسونی، انجام میتونی بدی. خب اما در جایی که واقعا خوف و عقلایی داره که این بعد نمیتونه به پایان برسونه و وسط کار عاجز میشه از انجام این کار، این نباید اقدام بر اون کار بکنه. خب اینا توصیه های حکیمانه است که از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شد. حالا در اینجا محل استدلال اینه: ولا یسأل من یخاف من اه. تقریب استدلال اینه که امر و نهی یک نفع درخواست و سؤال از فاعل منکر یا تارک معروف. خب وقتی که میدونیم پذیرش نداره او، حضرت بفرمود اونجا که ترس این داری که منع میکنه نگو، پس به طریق اولا اونجا که میدونی منع میکند بل اولویت القطعیه دلالت میکنه. پس یک صغرا میگیم امر و نهی در حقیقت سوال کردن است. و در این روایت منع شده از سوال کردن در مواردی که خوف منعه، نه قطع به منعه، خوف منعه. پس به طریق اولا دلالت میکند در جایی که نه خوف است بلکه علم به منع است و یا میدانی که او منع خواهد کرد و انجام نخواهد داد، حضرت میفرمایند که عاقل این کارو نمیکنه. خب وقتی عاقل این کارو نمیکنه اشاره میشه به کار غیر عاقلانه ام کرده باشه، اشاره به کار غیر عاقلانه هم نمیاد بکن. پس جایی که ما میدونیم اثر نداره اشاره نمیفرماید به ما که مر بالمعروف و نهی عن المنکر. این تقریب استدلال. بله حالا ایشون اول شروع کردن، ببخشید. نه ببینید، اون که گفتن که سوال در مقابل امینا اصطلاحه، درست؟ اما معنای لغوی سوال همه اینا چیه؟ سواله، درخواسته. حالا درخواست، درخواست لغوی، گاهی به شکل امر، گاهی به شکل تقاضاست. این درخواست، این عبارت که ولا یسأل من یخاف و من اه، حالا این مستدل داره اینجوری میگه، میگه آقا این همه اینا سواله، درخواسته، طلبه. این لا یسأل یعنی لا یطلب، امرم گفتن طلب فعل دیگه، نهیم طلب ترک، سوالم طلب. حالا این فعلا استدلال، تقریب استدلال به این شکل. پس این هم کسانی که این روایت رو هم در این باب آوردن، در باب اشتراط به تأثیر، لابد تقریب استدلالشون برای استدلال به این طایفه اینی میشه که عرض شد. بله آقا، نه در جایی که میدونیم واقعا در جایی که اثر ندارد، که این طریقیه، این علم ما طریقی اثر نداره. خب شارع در جایی که اثر اینجور داره میگه، جایی که شما میدانید میگید عاقل این کارو نمیکنه، پس شارع نمیاد حکم جلب بکنه بگوید بهش از شما میخوام امر بکنید در جایی که اثر نداره، چون عاقل که این کارو نمیکنه. و به انشئت قلت، که فرقی بین سوال مباشری و واسطه ای نیست. در مواردی که شارع به ما میگه امر بکن، امر به امر، امر به ذالک الشیء دیگه. در اصول یه بابی داریم که الامر بالامر به شیء امر به ذالک الشیء. فلذا از همین باب هم و از همین قاعده مشروعیت عبادات سبی رو آیون درست کردن، چون گفته مرو سبیانکم به صلات، به ما امر کرده که بچه هامونو به نماز امر کنیم. گفتن الامر بالامر به شی امرون به ذالک الشیء، پس کنه خود خدای متعال داره امر به اون نماز برای سبیان میکنه، پس مشروعه. اگه بچه این نمازشو خوند بعد بالغ شد دیگه لازم نیست اعاده بکنه، اون نماز مشروع بوده که خونده. خب یعنی در همون وقت اول ظهر مثلا نمازش خون، ساعت 3 بالغ شد دیگه لازم نیست نماز ظهر تکرار بکن. حالا در اینجا هم به این شکل هم میشه تقریب کرد که شارع که به ما میگه مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، در حقیقت دا اینجا داره چیکار میکنه؟ خودش هم امر میکنه به همون مأمور، چون الامر بالامر بشه امرون بذاره. خب عاقل میاد به چیزی هم وقتی میدونه تأثیر نمیکنه اشاره چطور اینجا میکنه. حالا ولو ما یقین داشته باشیم که اثر میکنه، ولی ما گفتیم و اثر نکرد، اینجا کشف میشه برای ما که اینجا اصلا بر ما واجب نبود، ما خیال میکرد. شما ضمیر رو ضمیر فاعلی بگیرید، یعنی منع اون کسی که ازش سوال شده، مصدر به فاعلش اضافه شده. بله تکذیب هم همونطوره، تکذیب هم به فاعلش اضافه شده. نمیدونم تکذیب، تکذیب فاعل تکذیب مکذب کیه؟ هموهو تکذیبهو، یعنی تکذیب کردن این آدم که مکذب است. منعهو یعنی همین آدم. خب این به خدمت شما تقریب استدلال، و اما آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ مناقشاتی در این استدلال هست. مناقشه اولا اینه که این روایت مشتمل بر دو تا ارساله. اینجوری که حاجی نوری نقل کردن عبارت رو، ثقت الاسلام فی الکافی ان بعض اصحابنا ان موسی بن جعفر علیهم السلام. خب ثقت الاسلام ان بعض اصحابنا، خب لابد معاصرش بوده اون بعض اصحاب. وقت بعض اصحاب معاصر کل اینی که داره ازش نقل میکنه، اون از موسی بن جعفر بخواد نقل کنه حتما چند تا واسه بده. پس بنابراین بین این بعض اصحاب و موسی بن جعفر سلام الله علیه وسائطی حتما وجود داره که نام برده نشده. علاوه بر این که خود بعض اصحاب هم نام برده نشده، اینم ارسال. ارسال هم یا به این است که اصلا نامی برده نشود، یا به یک عنوان مثل رجل و بعض اصحاب و اینا گفته بشه که شناخته نمیشه. بنابراین در نقل مستدرک این مسئله وجود داره که هم از ناحیه بعض اصحابنا شناخته نیست که این بعض اصحابنا کیه، هم بین بعض اصحابنا و موسی بن جعفر سلام الله علیهما حتما ارسالی است و اونها شناخته نشه. ولی تعجبه که این نقل در کتاب مستدرک به این شکل آمده. اونی که در خود کافی شریف هست، چون این روایت همون روایت مفصله هشام هست که در کافی در جلد اول نقل شد، اونجا اینجوریه: ابو عبدالله الاشعری عن بعض اصحابنا رفعه عن هشام ابن الحکم قال قال لی ابو الحسن علیه السلام. چجوری بلش دید صاحب مستدرک اینو اینجوری نقل کرده؟ مرحوم کلینی، ثقت الاسلام کلینی، عن بعض اصحابنا نفر بوده، اون از استادش نقل کرده. کیه استادش؟ ابو عبدالله الاشعریست که ایشون حسین ابن محمد ابن عمران ابن ابی بکر الاشعری است که استاد ایشونه و ثقتان. این استاد نقل کرده ان بعض اصحابنا، اون بعض اصحابنا رفعه، یعنی سند رو بالا برده تا رسونده به هشام ابن الحکم. خب اینجا باز ارساله چون نام نبرد. هشام ابن حکم ان موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. پس بنابراین این نقل جناب محدث نوری موافق با اون چه که در کافی شریف نیست هست نیست. حالا اما مسئله حل نمیشه، چون در کافی هم که مراجعه میکنیم، در کافی خب اصحاب باز ان بعض اصحابنا فرموده، اون بعض اصحاب هم خودش رفعه باز این ارساله وجود داره. پس از ره گذر وجود ارسال علی ایالن، چه در نقل خود کتاب کافی شریف و چه در نقل حاجی نوری، ارسال وجود داره و بعض اصحابم که برای ما روشن نیست. این اشکال اول. این اشکال خب به حسب مبانی که ما عرض کردیم قابل دفعه، چون این روایت در کتاب شریف کافی هست، مشمول شهادت کلینی به صدور میشه، بنابراین از این جهت قابل حل. اشکال دوم این است که این قسمت در کتاب تحف العقول وجود نداره. این بخش ظاهراً بخش پایانی این روایت طویله هست، بخش آخرین فراز از این روایت طویله هشام در کافی همین بخشه. این بخش در تحف العقول وجود نداره. پس بنابر این دوران هم بین زیاده و نقیصه میشه. بله؟ چی فرمودید؟ این همین فراز تو تابلون. خب حالا این بله، من حالا این قسمتی که حالا شاید هم نسخه ها فرق بکنه، این بله بله، این نسخه که حالا من داشتم از تحف العقول، بله نه، این نسخه که من دارم مال چاپ نجف و اونجا نگاه کردم وجود نداشت. نه بله، حالا آخر نباشه، حالا اون خیلی مهم نیست. بله، ولی این تحفی که من داشتم نداشت. حالا اگر این چنین باشه که این اشکال دوم این میشه که اگر نقل جناب محدث حرانی در تحف العقول نداشته باشه و نقل کافی داره، این هم اشکال دوم. از این اشکال دوم هم اگر این چنین باشه، حالا اینجا که بود، اگر این چنین باشه که کافی حرانی نداره، قد یتخلص از این شبهه به این که اینجا دوران هم بین زیاده و نقیصه هست و چون کافی از بد هست، بنابراین نقل کافی مقدم میشه. این یه قاعده ایست که اگر دو ناقل حرفی رو برای ما نقل کردن، یکی با زیاده یکی بدون اون زیاده، گفتن اون که از بد هست قولش مقدمه و چون کافی از بد هست پس بنابراین قول او مقدم میشه. بله؟ نه نه، اون چون تو بعد از اینا سنداشون نگفته که من از کافی نقل میکنم. این کلام کبرن و صغرن محل اشکاله که در دوران ام بین این ما عزبت مقدم باشه. مد دلیل و هده؟ بله، عزبت زن بیشتری میاره، اما اونم فرض اینه که ضابطه. این عزبت اون ضابطه. وقتی عزبت و ضابط نقلشون با هم فرق بکنن، در اینجا اگه اطمینان یه وقتی حاصل بشه خیلو، اما اگه اطمینان حاصل نشود، ما همچه قاعده فقهی شرعی عقلایی نداریم که قول عزبت مقدم باشه و در مقام احتجاج. این اولا. ثانیاً صغرویان هم محل اشکاله که این که میگید کافی عزبته مقصودتون چیه؟ یعنی محمد ابن یعقوب کلینی عزبت هست، مؤلف کافی عزبت هست از حرانی؟ این برای ما ثابت نیست که حرانی ضابط بوده و محمد ابن یعقوب کلینی عزبت باشه. بله، نسبت به شیخ طوسی و کلینی، بزرگانی مثل صاحب حدائق مثلا این حرفو زدن. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه موارد خطا و سهو در تهذیبین، یعنی استبصار و تهذیب، فراوانه.
دیده شده. و از این جهت گفتن که ولی در کافی این چنین نیستش. این قد یقال این مطلب، ولی این مطلب هم مطلب ثابتی نیست، بلکه گفته بعضی است که اونها این ادعا رو دارن میکنن. بنابراین اثبتیت کلینی بر اون بزرگواران بر ما ثابت نیست. بله، اگر مراد این باشه که وصول کافی اثبت است به دست ما تا وصول مثلا توعف العقول، چرا؟ برای خاطر اینکه کتاب کافی یک کتابی بوده که متعارف بوده در دست علما و قرائت و سماع در او تداول داشته، خیلی دقت می شده درش. اما نسبت به کتاب توحف العقول این چنین امری وجود نداشت. بنابراین اون با ضبط بیشتری، با دقت و اتقان بیشتری به دست ما رسیده. اما کتاب حرانی نه، چون کتابی نبوده که خیلی روایات فقهی درش باشه و خیلی مورد مراجعه علما و فقها باشه و بیشتر مسائل اخلاقی است. مثلا درش که مسائل اخلاقی، اون اتقان و تدقیقی که در روایات فروع میشه یا اصول دین میشه در اونا نمیشه. از این جهت این اثبت میشه من حیث الوصول به ما. این بعید نیست، اینو میشه گفت بله، که کافی و این کتب اربعه اینها از بقیه کتابها در وصولش به دست ما اتقان بیشتری وجود داره. صغرویان میشه اینو قبول کرد و حسب اونچه که در واقع و خارج میبینیم. اما باز اون قاعده قاعده تمامی نیست، مگر اینکه اشکال کبروی داریم، مگر اینکه بگید ما اطمینان پیدا میکنیم. حاضا اولا و ثانیا نکته دیگری که در اینجا هست، این که گفته میشود، ببخشید قبل از اینکه به اون بپردازم، مطلب راه دیگر این است که اینجا دوران هم بین زیاده و نقیص است و در دوران ام بین زیاده و نقیصه اصل عدم زیاده است. اصل عدم زیاده یعنی چی؟ ابتدا هم به ذهن ممکنه یک کس بیاد اصل عدم زیاده نه، اصل که اون زیاده نیستش، نه این معناش نیست. اصل عدم زیاده کردن اون کسی است که اضافه نقل میکند. این زیاده اصل نه که او زیاده نکرده، یعنی واقعیت داشته، اون از پیش خودش اضافه نکرده. و این یک مسئله عقلایی است. چرا؟ برای اینکه انسان معمولا در نقلها فراموش میکنه، مخصوصا وقتی خیلی مطلب زیاد باشه، طویل باشه، یه جمله یه کلامی یادش میره بگه، اما یادش بره و عجیبش اضافه کنه، اینم قد یتفق، اما خیلی نادره. پس بنابراین وقتی کلینی داره میفرماد این مطلب رو هم امام سلام الله علیه فرموده ولی حرانی نقل نفرموده، این ممکن است که در اثر چی باشه؟ این کلینی از عدم زیاده، ایشون فراموش کرده، ایشون هم قلمش افتاده. این هم یه مطلبی است که گفته میشه و خیلی هم طرفدار این هستن. اما خود این قاعده، این که اذا دار الامر بین الزیادت و النقیص است عدم زیاده هست، این هم محل کلام و اشکال است. و ما هم قبلا طبعا للامام قدس سره که ایشون هم در این قاعده اشکال دارن، میگیم این قاعده هم قاعده ثابتی نیست. بله مزنون انسان اینه، اما آیا در مقام احتجاج او رو ثابت میدانن و بر او استدلال میکنن؟ عقلا این مطلب ثابت نیست در دورانم. حاضر اولا و ثانیا این قانون رو اگه ما بپذیریم، این در جاییست که هر دو ناقل، هم ناقل اضافه و هم ناقل نقصان، هر دو در مقام اینن که کل حرف رو بخوان نقل کن. وقتی در مقام این بودن که کل حرف رو میخوان نقل کنن، خب بله شما بگید از عدم زیاده. اما اگه در جایی یکیش بخواد تلخیص کن، این روایت به حدی روایت طولانی است که حالا یک کسی میخواد تلخیص کنه بخشای از او رو بگه، اینجا دیگه دوران بین زیاده و نقیصه نیست. بله؟ نه، قول اون مقدمه، قول اون چون تلخیص خواسته لعله بکن، همه رو نخواسته نقل بکن. ده ها مطلب امام فرموده در اینجا، این حالا میخواد قسمتش رو نقل بکن. و اینجا ما نمیدونیم که آیا حرانی در مقام نقل تمام مطلب بوده یا تلخیص میخواسته بکنه. و نسبت بین نقل حرانی و نقل کافی اموغزه منوجه، یه بخشیش هر دو داره، یه بخشایی در کافی هست در توعف نیست، یه بخشایی در توعفه در کافی نیست. من جمله از مواردی که الان این چنینه، همون حدیث که دیرو میخوندیم، یا هشام ان العاقل اللبیب من ترک ما لا طاقت له به، این در توعف العقول هست ولی من در کافی ندیدم، نمیگم الان نیست، من ندیدم در کافی، این نگاهی کردم ببینم دیدم در کافی این نیستش. اینا نسبتشون اموخوز منوردش. پس بنابراین از این اشکال هم حالا در این مقام، این هم خودش به خدمت شما عرضه که یک مطلبی است که بالاخره در همه نقل ها وجود نداره. حالا اینو شما الان محاسبه بکنید ببینید چقدر، ببینید چقدر. بله آقا، نه فقط یه خط نیست، یه خط نیست. خب این به خدمت شما عرض که راجع به این جهت. اما از نظر دلالت، آیا از نظر دلالت میتوانیم به این روایت استدلال کنیم؟ ولا یسأل من یخاف و منعه. ظاهر کلام اینه ولا یسأل من یخاف و منعه، یعنی درخواست یه امری نمی کنه، یه چیزی رو نمی کنه که میدونه اون نمی، مثلا قرض میخواد بگیره، میدونه به این آقا رو بزنه بگه به من قرض بده نمیدونه. اینجا میفرماید که عاقل کسی که یخاف و منعه میدونه اجابت نمی کنه، از او چیزی رو سوال نمی کنه، درخواست نمی کنه. یا اینکه میخواد یک کسی رو به نصرت میطلبه برای اینکه در یک کاری کمکش کنه، ولی میدونه به اون بگه بیا آقا کمک کن نمیکنه، ماشینش احتیاج داره به اینکه هول بده. یا آقای داره رد میشه، میدونه به این بگه آقا بیا کمک کن ماشین رو هول بدیم، نمیاد. عاقل به این ندام نمیگه. کسی که یخاف و منعه نمیگه. پس اونی که تبا متبادر به ذهن است از این جمله شریفه این است که درخواست یک کاری برای خودش است، سوال میخواد بکنه برای اینکه یک چیزی گیر خودش بیاد، خود سائل. میدونه اون منع میکنه نمیده به سائل، اما در باب امر معروف و نهی از اون که نمیخواد چیزی به سائل بده، میگه خودت این کار برای خودت بکن، جهنم نری. اون برای اونه نه برای سوال برای خودش. متبادر از این روایت این است که سائل یه چیزی رو میخواد از اون مسئولان ان دریافت کنه برای خودش، حالا که میدونه اون منع میکنه و نمیده به سائل، امام میفرماد اینجا عاقل همچی کار رو نمیکنه. اما در باب امر معروف و نهی از منکر که آمر و ناهی، نمیخواد اون شخص چیزی را به آمر و ناهی بدهد، او میخواد برای خودش کاری رو انجام بده. این روایت اونجا رو نمیگیره، به خصوص که اون منع او باشه، اونجا یک مصلحت در فقط اعطاء نیست، مصلحت در اتمام حجت برونه، میخواد اتمام حجت بر او بشه. شاره میگه بگو تا اتمام حجت بر او بشود، که دیگران هم بهت گفتن، نمیتونی بگی یادم رفته بود، حواسم نبود. شاره برای اینکه اتمام حجت بکند ممکن به ما امر کرده که امر معروف کنه، نهی از منکر بکنید. پس بنابراین این و چه به تقریب اول و چه به تقریب ثانی که بگیم امر بشه، امر به امر بشه، امر به ذالک شیء است، اینجا باز شاره که نمیخواد چیزی رو درخواست کنه از عباد، ممکنه مصلحت این اینه که اتمام حجت بشه بر اونا، مثل مواردی که به استاد امر میکنه یا از استاد نهی میکنه. بله؟ ولی چون هدف این نبوده که استفاده از اون شی بکنه، هدف اتمام حجت است، پس اون منعهو اونجاییست که اون ممنوع رو بهش کار داره، میگه خب اگه نمیده خب تقاضا نکن، چون تو به اون ممنوع احتیاج داری میخوای، حالا که اون ممنوع رو به تو نمیده چرا درخواست میکنی؟ اما اگر درخواستت برای خاطر این نیست که اون چیزو به شما بدهد، اون ممنوع رو به شما بدهد، برای این است که اتمام حجت بر او بکنید، که خودم که گفتم به دیگرانم گفتم بهت بگم، همه گفتن تو انجام ندادی، خب این برای اتمام حجت باشه. بس بنابراین این روایت نمیتونه تقیید بکنه اون اطلاقاتی که داریم. خب کل روایاتی که میشد استدلال کرد به اون روایات برای اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر، آنچه که در خاصه روایت شده و وقفنا علیه همینایی بود که خوندیم، و نتیجه این شد که یک روایتی که تام مستنده و دلاله باشه و بتونه این مطلب رو اثبات بکنه فعلا واقف به اون نشدیم. حالا در روایات عامه هم که این کتاب امر به معروف و نهی از منکری که فی الاحادیث المشترکه بین السنه و شیعه، از عامه روایاتی نقل شده که دلالت بر این مسئله ممکنه بگیم میکنه. بعضی از این روایاتی که از عامه نقل شده است عین همین روایاتی است که در خاصه هم بود، مثل این که لا ينبغي للرجل ان يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر حتى يكون في خصال ثلاث، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عالم بما ينهى، عدل فيما ينهى، که اینا رو داشتیم در روایات خاصه بود. اما بعض روایات هم در نقل اونا هستش که در نقل ما ممکنه نباشه. بله عجب، ما گرد و سخیال این که دیمال ماسه خیلی وقته وقفه. صلی الله علیه و آله.